ما فقط همین یه رقم رو نگاه بکنیم. و اگر قرار اگر این رو میدونیم که در آمریکا کورپوریشن ها هستن که حکومت میکنن، رئیس جمهور برمیگزینن، تصمیم میگیرن، این چیزی نیست که من بگم. سناتور آمریکایی در مصاحبه با تلویزیون های معمولی میگه که ما کنگرمون کنگره کورپوریشنیه، کورپوریت کانگرس، یه واقعیته.
بله.
و میدیا و رسانه ها رسانه کورپوریشنه، انتخابات انتخابات کورپوریشنه. اگر اینها رو میدونیم، اینها چند تا گروه بزرگ پول و ثروت در کورپوریشن ها هستند، خانواده کمپانی های نفتی و اسلحه سازان و چند تا کمپانی های داروسازی و بقیه، اینها تعیین کننده اصلی هستند. واقعیتش که همگان بر اون معترفند. وقتی که میبینیم که این حجم عظیم اسلحه در اونجا فروخته میشه، فقط یه سوال بکنی، بگیم که 8 سال پیش آیا زمینه هستم بود که بیان به عربستان بگن تو لازمه که 60 میلیارد رو بخری و 30 میلیارد هم قطعات یدکی تعمیری بخری و نگهداری بپردازی، آقای قطر تو هم یه 10 میلیارد دلار بخری؟ تازه این فقط بخش آمریکاست. آلمانی که ظاهرا در قانون اساسیش ممنوعیت وجود داره که دولت آلمان حق نداره به کشورهایی که آتوریتریان هستن، به کشورهایی که آزادی ها رو محدود کردن اصلا در این حال یا ناگهان میشنویم که مسئولی از آلمان با مسئولی از عربستان ملاقات کردن، قرارداد فروش 6 میلیارد دلار یا یورو اسلحه رو امضا کردن که صدای سبزهای آلمان بلند میشه. یه واقعیته. خب این رو کی کرده؟
ولی آقای قربی از 8 سال هم بگذاریم عقبتر، اینا با اون گروگانگیری تمام منطقه رو کردن عرصه عملات و پادگان‌های نظامی آمریکا. یعنی 34 سال دارن اونجا، یعنی کاری کردن که آمریکا اونجا کوچه پس کوچه‌اش سربازاش دارن راه میرن.
اتفاقا این فرصتی کردم که این بخشی از این مناظره سوم رو تماشا بکنم، همینطور در این مذاکره از خودم میپرسیدم، البته هم میپرسیدم هم جواب میدادم که چطور ممکنه اینها، مخصوصا چند تایی که از اون روزهای اول در وسط میدان بودن، چگونه میتونن واقعیت بزرگ مثل گروگانگیری رو فراموش بکنن و کوچکترین اشارهی به اون نکنن؟ چطور ممکنه اینا نگن که اصلا ما چرا به اینجا رسیدیم؟ اصلا چرا باید در چنین شرایطی ما الان باشیم؟ چرا باید جنگی مثل جنگ حمله عراق به ایران به وجود بیاد؟ چرا باید این تحریم ها به وجود بیاد؟ اون یکی از اینها میگه این تحریم که مهم نیست، ما از اول انقلاب هم تحریم بودیم. چرا از اول انقلاب تحریم بودید؟ نه، از اول انقلاب نبودید. بعد شما درست اشاره کردید، اما اگر به نسبت نگاه بکنیم، در مثلا در دوران جنگ ایران عراق تا مرحله بازپسگیری خرمشهر، در خلیج فارس شما یک دونه ناوگان نظامی نمیدیدید. ولی بعد از اون بود که وقتی ایران به خاک عراق رفت و جنگ ادامه پیدا کرد به مدت 6 سال دیگه، خلیج فارس تبدیل شد به یکی از مسلح‌ترین آب‌های جهان که همچنان هم ادامه داره. یعنی اونجا باید واقعیت این هست که نیروی دریایی ایران باید در هر حرکتی که میکنه به شدت مواظب به خطوط تعیین شده باشه که مبادا از اونها بگذره.
بله،
یه واقعیته بر اینا هست. اما در با توجه به ارقام اعداد، همین رقم نزدیک 150 میلیاردی که گفتم، مجموعه این پوش اسلحه ها رو در نظر بگیریم، اینها دقیقا در این 8 سال اتفاق افتاده. یعنی این وقتی که تو میای قهرمان بازی بی‌شرمانه ضد ایرانی راه میندازی و حرکتی میکنی که میخوای خودتو نشون بدی که من میخوام رهبری جناح ضد امپریالیسم جهانی رو به عهده بگیرم، بدونی که اصلا توجیهی اگر قلم به دستت بدن بگن یک صفحه درباره امپریالیسم بنویس، نمیتونی، توجیهی نداره، معنی نشون نمیدونی. در همین حال بیای هولوکاست رو منکر بشی و کنفرانس ضد هولوکاست در ایران برگزار بکنی، متقاضی در خواهان از بین بردن پاک شدن اون کشور از صفحه جغرافیا بشی، چیزی که دقیقا سری که درد نمی کنه دستمال ببندی، در حالی که پیشتر از تو دیگرانی که از بخشی از حاکمیت هستن گفته بودن که ما هر کاری که فلسطینیا بکنن ما اونها رو تایید خواهیم کرد، چرا باید این اتفاق بیفته؟ امروز هیچ یک از اینایی که کاندیدا هستن به این مسئله نمیپردازن که باید این وسط یه نفر پاسخگو باشه. اونها چه عواملی بودن که ناگهان به این فکر افتادن 4 تا از اون موبلندهای حسودیک رو از آمریکا دعوت بکنن و چند نفر هم از رهبران کوکلوس کلانهایی که با اسرائیل مخالف هستن بیارن به تهران و اونجا کنفرانس بذارن؟ چرا؟ این حتی اگه کنفرانس راجب توریست بود عیبی نداشت، اگر یه کنفرانس تفریحی بود عیبی نداشت. این چرا باید این اتفاق بیفته؟ مگر ایران چه چیزی کم داشت؟ مگه تن دیپلماسی ایران میخواد که این کار رو بکنه؟ ولی واقعا این اتفاق ها افتاده. الان ایران رو به این مرحله خطرناک رسوندن و اسرائیل با کمک احمدی نژاد ها میتونسته به مسئله فلسطین به اصطلاح ناپوشانی بکنه، هم حل مسئله فلسطین رو و زیر حل اون مسئله دره، تا اینکه اون رو مشغول مرور زمان بکنه که در صحبت های گذشته من زیاد به این مسئله اشاره کردم. خب حالا الان میرسی باز به انتخابات. در انتخابات این صحبت ها، این تحلیل ها هست. تحلیل دیگه در مقابل این هست که این آقایی که میخوای ما بعضی ها فکر میکنن اگر ائتلاف بشه روحانی بیاد جلو در برابر 6 نفر بقیه، رأی ها که تقسیم خواهد شد طبیعتا میتونه این آقا رأی زیاد بیاره، و یا اینکه وقتی دیدیم که رفسنجانی ثبت نام کرد چه شور و حالی در ایران در گرفت، و اگر بتونیم همون شور و حال و سرازی پشتیبانی از روحانی بکنیم طبیعتا به حاکمیت ناگزیر خواهد بود این پیروزی رو به پذیره. فرض کنیم حالا این اتفاق افتاد، سوال این هست آیا این آقایی که از این طریق از صندوق بیرون اومده و در مناظره و سخنرانی هاش هم تو این چند روز حرفای خیلی قشنگی زده، آیا خواهد تونست در برابر خامنه‌ای بیسته؟
دقیقاً.
آیا خواهد تونست به جز یک تدارکاتی کسی دیگه ای باشه؟ بله، ایشون میگه که من انتخاب بشم دیگه از این به بعد پاسپورت ایرانی همه جا محترم خواهد بود. خب من خیلی سبود خوشحالی در دلم نواخته میشه. یه واقعیته که بله، پاسپورت ایرانی وقتی دستت هست یه جور دیگه به تو نگاه میکنن. اگر شرایطی به وجود بیاد که برعکس بشه خب من خیلی خوشحال میشم، و این رو هم میدونم که برای اینکه این اتفاق بیفته کارهای بسیار زیادی باید انجام بگیره. وقتی که توضیح میده که وعده میده که اگر من انتخاب بشم دیگه خانم ها دخترها تو خیابون هیچ کس حق نداره جلوش می بگیره از اونا یه سوال بکنه، یعنی منکرات رو میخوام بعدنم ارشاد و نمیدونم این آزارهای جنسی که مامورین به اصطلاح هم به معروف ارشاد همیشه وقتی هوا گرم میشه دچار مشکل میشن بر سر زنها خالی میکنن، اینا رو جلوش خواهم گیره. و باریکالله میگه همه زندانیان رو سعی خواهم کرد آزاد کنم، من کف میزنم، خیلی خوبه. و ده ها از این وعده های زیبا، وعده های خیلی خیلی سر فرمان و در باغ سبز نشون دادن ها. ولی واقعا میپرسم ایشون وقتی که رفت و تنفیذ شد آیا میتونه بگه آقا شما باستید کنار؟ حرف خیلی قشنگی میزنه وقتی میگه که من اون مواد مربوط به حقوق ملت رو از قانون اساسی تبدیل به لوایحی خواهم کرد و به مجلس خواهم داد. خیلی قشنگه. ولی وقتی که این اتفاق افتاد، اولا این مجلس کدوم مجلسه؟ یه بهارستان پادگانی اونجا حضور داره. دهنهایی که اونجا با مشت گره کرده مرگ بر هاشمی، مرگ بر خاتمی اونجا داده فریاد زده میشه و حرکت لومپنیسمی که بر مجد در بهارستان وجود داره، آیا اونا قراره که این حرفای تو رو بپذیرن و به تو رأی بدن؟ فرض کنیم که در خیال یه همچین اتفاقی افتاد، آیا واقعا ولی یه فقیه حکم حکومتی نخواهد داد؟ در برابر تو من نخواهد کرد؟ به تو اجازه خواهد داد که همینطوری با رأی خودت با آمریکا مذاکره بکنی، مسئله هسته‌ای رو در یه حد معینی متوقف بکنی و به مسائل دیگه برسی؟ نه، خیلی سنگینه. این معامله به این راحتی قابل خریدن نیست. باید یه خود بیشتر فکر کنی، باید دست کم دو بار بهش فکر کنی. نه، حامی خودش گفت که آقایون وعده هایی ندن که نتونن اجرا بکنن. معنیش خیلی روشنه، میگه زیادی از این حرفا نزنید، من اینجا نشستم.
بله،
من اینجا. میگه من فلان کار، آره خب برو بگو که من خیابون میکشم، نمیدونم نفت سر سفرتون میگرم، اونه ای به نداره بگو، ولی وقت پاتون رو از گیریم درازتر نکنید، من اینجا نشستم، وعده ندید، جلوتون میگیرم. و نشون داده که کاندیدای مورد علاقهش تیپی مثل جلیلی. خب حالا در چنین شرایطی آیا اصلا میتونیم سوال بکنیم از خودمون پیشتر از اینه که مطرح کردم جلوتر بپرسیم اصلا روحانی چه شخصیتی؟ یه دفعه ناگهان در عرض دو سه هفته تبدیل شد به اصلاح طلب. خب قبلا اصلاح طلب نبود، اظهاراتش معلومه، موضع‌گیری در قبال فاجعه سرکوب حرکت مردم در 88 رو میدونیم دیگه، سالهای قبلش هم دیدیم. بله حالا عیبی نداره، میپذیریم، میگیم توبه قابل قبول، ایشون غور شده، ایشون عوض شده. فرض کنیم عوض شده، واقعا یک دموکرات، یک آزادی خواهه، یک خوشخیالی رو مطلبش رو خوندم، اصلا برام باور کردنی نبود. روحانی رو و موضع‌گیریش رو با مصدق مقایسه کرده. نمیدونم چطوری ممکنه چنین اتفاقی حتی برای یک نفر در ذهنش بیفته. فرض کنیم این آدم واقعا یه مصدق دیگه هست. حالا این آقا قراره که بعد از تنفیذ بره بگه که آقا شما بهتره یک ولی فقیه فقط مشورتی باشی، تشریفاتی اونجا بشینید و فقط انذار بکنید، مردم رو نصیحت بکنید، دیگه از این به بعد نه حکم حکومتی میدید، نه از من میخواید که وزرا رو به اونایی که شما معرفی میکنید من منتصب بکنم، وزرا رو خودم بخوام انتخاب بکنم. خیلی جلوترها در دوره های 7-8-10 سال پیش وزیر خارجه و دفاع و وزیر نفت هم بودن باید از اون طرف تعیین میشده، ولی حالا در این سالهای اخیر همه لیست باید بره اونجا، ایشون یا خودش تعیین کنه یا اوکی بکنه. خب حالا این آقای روحانی قراره بره اونجا و بگه که شما دیگه حق ندارید این کار بکنید، من میخوام حتما خودم انتخاب بکنم. این تغییره خیلی سنگین.
بسیار.
من دو حالت رو در نظر گرفتم. حالا نگرانی از فردای ایران دل همه ما رو فشار میده. واقعیت این هست که اگر خط 8 سال گذشته بخواد ادامه پیدا بکنه، این جمله مهمه از طرف جلیلی که میگه من سیاست تنک زدایی رو نمیخوام، من سیاست مقاومت رو ادامه میدم و ما پشت خیمه های دشمنیم. اولا این نوع نگاه تو رو میبره به 800-900 سال پیش، به بادیه نشین ها، یک بساطی شمشیر به کمر بستی، خیمه اونجا، این آقا رفته پشت خیمه میخواد وارد بشه، خنجر تو سینه طرف بکنه. این تمثیل رو که میکنم میخوام بگم نگاه چه نگاهیست به جهان. کسی که از دانشگاه مهدوی کنی دکترا گرفته، پای شناختش از جهان چیه؟ شناختش از مناسبات قدرت در جهان چیه؟ آیا دیکتاتوری یونیورسال رو میشناسه؟ آیا مناسبات قدرت جهان الان یه نگاهی اصلا میدونه که روش چین، رهبر چین با اوباما ملاقات داره، جلسه داره، واقعا این برخوردشون چگونه است؟ خیلی به این چند روزه من خیلی توجه به این مسئله کردم. مدت هاست که آمریکا ارتش چین رو متهم کرده که بخش بزرگی از اطلاعات سری اقتصادی کارخانه ها و دستگاه مهم آمریکا رو هک کردن و برداشتن. نظامی رو، پیشرفته ترین هواپیما رو مدل ساختش رو کپی کردن و دارن میسازن، عکسش هم نشون میدن، اینا مدل ساخت آمریکاست، این ساخت چینه و متهم میکنن که اینا این کشور داره این کارو میکنه. چین کوچکترین حرفی نمیزنه، نه فحش میده نه بعد بیراه میگه، اما نه یواشکی اعلام میکنه که بعد جاسوسای شما خیلی کار در چین میکنن. مشابه یکی از تحلیلگران بزرگ مطرح، بزرگ نه، مطرح شورای روابط خارجی آمریکا در مصاحبه‌ای میگه که بله خوب، واقعیت این است که ما در دریای چینی. سفیر سابق آمریکا در چین میگه که از حزب دموکرات هم هست، میگه که خوب، بله واقعیت این است که ما الان این پروژه محور آسیا رو که اسم دکترین اوباما هست بیده داریم اجرا میکنیم. چین حق داره به ما بگه شما اینجا چی کار میکنید؟ ما هواپیماهامون تمام مرزهای چین رو داره کنترل میکنه، شب و روز داریم اونجا رو دیدبانی میکنیم، ولی ما هیچ سر صدایی پوشی بعد بیراه نمیشنویم. آیا این آدمی که پشت خیمه ها رسیده این مناسبات رو تشخیص بده؟ آیا میدونه اصلا تو دنیا چه میگذره؟ کسی که نگاهش به زن این هست که معتقد زن باید فقط مادر باشه؟ ما میتونیم تصویر بکنیم که باز احمدی نژاد به تزویر و ریا چندین بار راجع به این که مشکل ما حجاب زنان نیست گفته بود. وای به حال این موجود ویژه که اگر این به قدرت برسه چه به حال، چه به روزگار زنان خواهد اومد.
بله.